این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب شما تصور کنید گروهی که تو دهه 40 شمسی کارش رو با ترکیب آیات قرآن و تئوری‌های مارکسیستی شروع کرد، چطور تونست امروز بشه یه ارتش سایبری تو آلبانی؟
واقعا عجیبه. یعنی یه جهش هویلتی کامل که کمتر تو تاریخ می‌بینیم.
دقیقاً، برای همین تو بررسی عمیق امروز مستقیم رفتیم سراغ مقاله اختصاصی خودمان در سایت ایرانپدیا و باید بگم ما کاملاً پای تحلیل‌های این مقاله ایستادیم، چون به بهترین و مستندترین شکل نشون میده که چطور هویت یه سازمان برای بقا زیرورو میشه.
آره، این مقاله خیلی عالی روی این تغییرات نور میندازه. میدونی ما اینجا فقط در مورد تاکتیک سیاسی حرف نمیزنیم، بلکه با یه مسخ کامل هویتی روبرو هستیم.
خب بیایید از همون نقطه شروع تو سال 1344 شروع کنیم. ترکیب مذهب و مارکسیسم. خب این مثل هم زدن آب و روغنه.
دقیقاً.
بالاخره یه جا سیستم کرش میکنه. چون آخه چطور میتونی جامعه بی طبقه کمونیستی بخوای ولی همزمان به ساختارهای سنتی مذهب پایبند باشی؟ اصلا چطور از این ظاهر مذهبی برای فریب دادن و جذب نیرو استفاده کردن؟
ببین، مکانیزم کارشون خیلی هوشمندانه بود. اون زمان ایده های چپگرایانه تو دنیا خیلی مد بود. اما خب پایگاه اصلی مردم ایران شبکه های مذهبی بود.
درسته.
اونا با استفاده از یه سری اصطلاحات اسلامی یه پوشش جذاب ساختن که جوانهای آرمانگرای مذهبی رو به راحتی جذب میکرد. ولی زیر این پوسته تحلیل‌ها و روش مبارزه‌شون کاملاً مارکسیستی بود.
و همین تضاد درونی تو سال 54 باعث اون فروپاشی وحشتناک شد. زمانی که رسماً گفتن مارکسیست خالص شدیم.
آره، و کار به جایی رسید که اعضای خودشون رو کشتن. مجید شریف واقفی رو فقط به خاطر اینکه هنوز به اسلام پایبند بود، ترور کردن و سوزوندن.
وای، یعنی بی‌ثباتی فکری به ترور درون سازمانی کشید. و بعدش هم تو 30 خرداد سال 60 وقتی بعد از انقلاب دیدن قدرت بهشون نمیرسه، فاز مسلحانه رو شروع کردن.
و هدفشون هم فقط درگیری با مسئولین نبود، بمب گذاری میکردن، مقامات رو میکشتن و حتی شهروندان عادی.
شهروند عادی؟ یعنی دقیقا کیا رو؟
از معلم مدرسه گرفته تا مغازه‌دار ساده، هر کسی که صرفاً حامی حکومت جدید بود رو هدف می‌گرفتن تا با ایجاد رعب و وحشت قدرت رو تو دستشون بگیرن.
خب اینجا دقیقاً همون جاییه که مسیر تاریخیشون عوض میشه. وقتی یه گروه مسلح تو کشور خودش اینطوری پایگاه مردمی رو از دست میده و جامعه کاملاً طردشون میکنه، اصلا برای بقا چی کار میتونه بکنه؟
خب وقتی پایگاه داخلی نابود میشه، مجبوری بری سراغ یا حامی قدرتمند خارجی. این نیاز مطلق به بقا باعث شد مرزهای جغرافیایی رو تغییر بدن.
یعنی؟
رفتن به عراق. دقیقاً. پناه بردن به عراق و تو طول اون جنگ 8 ساله با صدام حسین متحد شدن.
که اوج این اتحاد میشه عملیات فروغ جاویدان تو سال 67. یه حمله نظامی گسترده از مرز عراق به داخل ایران که البته کاملا شکست خورد.
آره، یه تهاجم کاملا شکست خورده که باعث کشته شدن خیلی از نیروهاشون شد و البته اعدام اون اعضایی که تو زندانها هنوز روی وفاداری به این حمله پافشاری می کردند.
اما نکته حیرت انگیز مقاله ایرانپدیا همینجاست. اینکه چطور بعد از این شکست سنگین از هم نپاشیدن؟ اونا تبدیل شدن به یه فرقه افراطی حول مسعود و مریم رجوی. آخه چطور این کنترل مطلق رو روی نیروهاشون اعمال کردن؟
با استفاده از تکنیک‌های کلاسیک فرقه‌ای، برای اینکه جلوی فروپاشی رو بگیرن و هر صدای مخالفی رو خفه کنن، انقلاب‌های ایدئولوژیک رو انداختن.
همون طلاق‌های اجباری؟
آره، طلاق‌های اجباری و قطع کامل ارتباط با دنیای بیرون. اما خب با پایان جنگ دیگه کاربرد نظامیشون برای عراق از بین رفت.
که ما رو میبره به سال 2002. ناگهان همین گروه شبه نظامی میشه افشاگر سایت‌های هسته‌ای نطنز و عراق.
درسته، و حتی بعدتر متهم میشن که تو ترور دانشمندان هسته‌ای با بمب‌های مغناطیسی دست داشتن.
پس اونا عملاً از جنگجویان خیابانی به جاسوسان اطلاعاتی تغییر شکل دادن. چقدر عجیب.
کاملا همینه. اونا فهمیدن برای جلب حمایت بین المللی و جور کردن تحریم ها باید بشن ابزار دست سرویس های اطلاعاتی خارجی. این یه تغییر شکل فقط برای زنده موندن بود.
اما داستان باز هم ادامه داره. بعد از اخراج نهایی از عراق، همون توانایی نظامی محدود رو هم از دست دادن و حالا تو کمپ اشرف 3 تو آلبانی منزوی شدن. خب، وقتی تو ایران پایگاهی نداری، سراغ چی میری؟ فضای مجازی.
دقیقاً، وقتی قدرت فیزیکی نداری، تنها سلاحت میشه جنگ نرم. اونا تو آلبانی یه ارتش سایبری بزرگ شکل دادن
که تو شبکه‌های اجتماعی دستکاری کنن و اطلاعات دروغین پخش کنن.
آره، تا روی روایت‌های جهانی تأثیر بذارن و خودشونو زنده نگه دارن.
در واقع مقاله خیلی خوب اشاره می‌کنه که اونها سلاح‌های گرم رو کنار گذاشتن و حالا جای خودشون رو دادن به آدم‌های کت و شلواری.
دقیقاً کلمه درستی بود.
اونا از این آدم‌های کت و شلواری استفاده می‌کنن تا تو کشورهای غربی لابیگری کنن و با پنهان کردن اون ماهیت فرقه‌ای و تاریکشون ژست یه گروه دموکراتیک رو بگیرن.
و به همین دلیله که شناخت این تغییر چهره‌ها برای شما که تو فضای رسانه‌ای امروز حضور دارید اینقدر مهمه.
دقیقاً. شما وقتی این تاریخچه رو بدونید، دیگه به راحتی فریب پروپاگاندای شیک که این گروه‌های افراطی رو نمی‌خورید.
آره، متوجه میشید که پشت این ظاهر جدید و این کت و شلوارها چه هستی فرقه‌ای و مستبدی پنهان شده.
و این موضوع ما رو با یه سوال کلیدی رها می‌کنه. شما فکر کنید، اگر یه گروه میتونه بارها عقاید بنیادی خودش رو کاملا معکوس کنه، از ترکیب اسلام و مارکسیسم تا تبدیل شدن به لابیگرهای غربی، آیا افراطگرایی اونا واقعا ریشه توی عقیده ثابت داره؟ یا فقط ابزاریه برای رفع یه آتش سیری ناپذیر برای کسب قدرت؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایران پیدیا نیز همراه ما باشید.